أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از دوازدهمین جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود. ما در هر جلسه ای سعی کرده ایم تا جای ممکن نکاتی رو از فرمایشات از سید الشهدا پیرامون فرمایشات از سید الشهدا پیرامون سیره عملی حضرت و یا مطالبی که راجع به وجود مقدس سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه و زندگانی مبارکشون بوده است ذکر کنیم. این نکته ها رو هر کدوم میتواند بخشی از دانش دینی ما رو بیفزاید. بعضی از این دانش مربوط به بخش های اعتقادیه، بخشیش مباحث اخلاقی است، بخشیش ممکنه اشاره به مسائل احکامی داشته باشه. به هر حال یک محور و یک نخ تسبیحی عرایض ما در مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه السلام دارد و اون امام زمان صلوات الله و سلامه علیه است و در اون مجموعه ما کتابی را معرفی کرده ایم و بر محور یک کتاب پیش میریم. اما در مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود ما در محوریت وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه پیش می رویم، اما کتاب مشخصی رو به عنوان منبعی که منظم از او استفاده بکنیم و مطالبش رو بیان بکنیم عرض نکردیم. به هر حال اینها چون بعضی بزرگواران در هر دوی این کلاس ها عضو هستن تفاوتیست در نوع ارائه بحث و الا برحال کسی جستجو کنه مطالب مختلف در منابع گوناگونی وجود دارد و می شود استفاده بیشتر هم کرد. برحال خدا رو شاکریم به ما این توفیق رو داده است که ما به بهانه این کلاس دلمون رو و قلبمون رو متوجه ذات مقدس امام حسین سلام الله علیه بکنیم و انشالله از مراهم اون عزیز بهرمند بشویم. بزرگواران که یادداشت‌های منظمی دارند بفرمایند که الان ما باید نکته چندم رو عرض بکنیم و اگر کسی نسبت به مباحثی که تا به الان بیان شده سوالی دارد بفرمایند یا مطلبی میخواهند از آنچه که در جلسات پیش گفته شده در زندگانی عملیشون در ارتباطشون با افراد دیگر استفاده کرده اند دوست دارند موضوعی رو با همه به اشتراک بگذارند بفرمایید ما استفاده میکنیم. جایی از مطالب گفته شده در جلسات قبل ابهام دارد بفرمایید. جایی برای بزرگواران نیاز به طرح سوال هست بفرمایید. حالا لزوما ما ممکنه بلد نباشیم همه رو پاسخ بدیم، ولی به هر حال اگر ابهامی نکته‌ای هست بفرمایید. سلام علیکم. هر بزرگواری که متصل می شوند خودشون رو معرفی بکنند و بزرگوارانی که تنظیم می کنند یادداشت های جلسات رو اگر دیدن سوالی که الان داره طرح میشه لازم است که به بخشی از مثلا مطالب جلسه قبل یا جلسات پیشین ملحق بشه، بعدن باید یه زحمتی بکشند و اینها رو بعد از اینکه پیاده شد و تنظیم شد این انتقال ها رو هم صورت بدن. حالا به هر حال میشنویم فرمایشتون. بفهمید خانم.
خیلی ممنونم از فرمایشاتتون، خیلی استفاده میکنم و
لطف شما.
اونجا که در توانم باشه سعی میکنم بر خانواده مسائل رو مطرح کنم. هفته پیش شما در مورد مختار فرمودین و اینکه ایشون حب دو خلیفه رو داشتن در قلبشون. من برام سوال، چون مطالعه زیاد نداشتم در زمینه، خواستم از حضور شما بپرسم که این خوبی که شما فرمودین به چه صورت بوده؟ مثلا به شکل اطاعت بوده، ولیش بودن، یا اینکه شاید به خاطر اینکه مختار فرد سیاسی بوده و خیلی زیرک بوده به ظاهر می‌خواسته تظاهر کنه این امر رو. حالا اگه محبت بفرمایید راهنمایی کنید.
شما خانم
من
برخشت عضو
خواهم
فراموش کردم، من متین هستم. خانم متین، ببینید البته ما اصل این موضوع رو دو جلسه قبل طرح کردیم. جلسه پیش در واقع با توجه به ابهامات و سوالاتی که داشت سعی کردیم بحث رو جمع‌بندی کنیم و تکمیل کنیم، اما سوال شما رو میتوانیم بگیم یک وجه دیگری از مطلب است که سوال میپرسید. من سوال شما رو تکرار میکنم و پاسخ عرض میکنم، کوتاه هم هست پاسخش. این سوال شما این است که سوال شما این هست که این محبتی که راجع به مختار بیان شده است، آیا این محبت مثلا در اطاعت او نسبت به خلیفه اول و دوم بوده یا نه؟ پاسخ این است که ما که در قلب مختار نبودیم، بر اساس روایتی که از حضرت رضا از حضرت صادق علیه السلام نقل کردیم این گزارش غیبی به ما رسیده. بنابراین حداقلش این است که اگر ما بخواهیم بر اون روایت تأمل کنیم و بایستیم، باید بگیم در دلش ذره‌ای محبت اونها بود. و در اعتقادات شیعه هست، فارغ از این که فرد مختار باشد یا هر کس دیگری، هر کسی که شما بزرگش می‌دارید، دقت کنید، هر کسی که شما بزرگش می‌دارید، بر اساس اعتقادات شیعه اگر در قلبش ذره‌ای محبت خلفا باشد، خلفای قاسب باشد، این راه به بهشت نداره مطلقا. و این باید در بحث امامت، در ذیل بحث تبری، آدم روایات رو بیاره توضیح بده و تبیین میکنه. اینجا سخن از محبته، سخن از اعتقاد قلبیه، سخن از اعمال نیست. یعنی ما نمیگیم چون دست بسته نماز میخونه میره جهنم یا میره بهشت، نه. صحبت در اینه که اگر در قلب فرد ذره ای محبت اولی و دومی باشد، این راه به بهشت نداره، هر کی میخواد باشه. خیلی ها رو ما از قلبشون خبر نداریم ولی این محبت هست، راهی به بهش ندارن. میخواد آقای مهندس باشه، میخواد خانم دکتر باشه، میخواد حضرت آیت الله باشه، میخواد مجتهده باشه به ظاهر، هرچی. پس در واقع من پاسخ شما رو عرض میکنم، بحثی نیست که این محبت در عمل به چه شرایطی منتهی بشود. بحث در این است که اگر محبت وجود داشته باشه راجع به هر کسی، این راه به بهش نداره. مطلب دوم شما این بود که مثلا فرد زیرکی است، بنابراین ممکنه یه جوری نقش آفرینی بکنه که محبین متخلف اول و دوم فکر کنن او از آنان است و محبین اهل بیت علیهم السلام و دشمنان خلفا از خلفای قاسب فکر کنن از آنهاست. بنابراین مثلا در تاریخ هر دو مدلش نقل شده باشه. ما میگیم این اصلش غیر ممکن نیست. ما میگیم اصل این در تاریخ ممکنه، بله ممکنه یه نفر اینجوری بازی بکنه و این گونه عمل بکنه، اما اون چیزی که ما نقل کردیم سیاسی به تعبیر شما یا زیرکی فرد نبود، سخن از یک بیانی از غیب بود. یعنی یه موقع حضرت من جلوی شما یه جوری نقش بازی میکنم، شما فکر میکنید من شیعه مخلص علی ابن ابی طالبم، بعد وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه توقیع ازشون صادر میشه، خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده، میگن خردمند سیاسی میکنه، در قلبش ایمان نیست. اینجا دیگه بحث زیرکی من که شما دو پهلو از من ببینید نیست، بحث یه حقیقتی است که حضرت اشاره کردن. پس در اون روایتی که ما گفتیم بیان حضرت صادق سلام الله علیه بود نسبت به یک امر غیبی که به یه معنای بخشیش در گذشته بود، بخشیش در آینده. بخش در گذشتهش اشاره به قلب یه کسی بود که سالهاست از دنیا رفته، بخش آیندهش اشاره به وضع او در قیامت بود. نکته دیگری اگر هست بفرمایید.
خیلی ممنون.
خب نکته 25 به گمان من این نکته 25 نکته دقیق ظریف و خیلی قابل تأمل است. اگر بخوام یه تیتری براش بگذارم باید بگم مثلا اثبات، البته شما حالا یه ذوقی به خرج بدید یه خورده مثلا این تیتر رو مختصرتر کنید، اون کسی که زحمت میکشه این جلسه رو تنظیم میکنه میتونه تیتر رو مختصرتر بکنه اگر میتونه. عنوانی که به نظرم میرسه این است که بگوییم رفع استبعاد عقلی از ارزش و کارکرد اشک بر سید الشهدا سلام الله علیه با استناد به آیات قرآن. چجوری میخواد این اتفاق بیفته؟ خودم قبل جلسه داشتم فکر میکردم.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
استاد قسمت اول صحبت تو سر قطع شد، متوجه نشد و دیگه
میفهمم. الان یکی از خانمایی که متوجه شدن تکرار. چشم. یکی از خانم‌ها تیتر رو بگن.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
رفع استبعاد عقلی از ارزش و کارکرد اصل بر امام حسین علیه السلام با استناد آیات قرآن.
ممنون. من گفتم یه همچین تیتری به نظرم میرسه، حالا اگر تیتر بهتری تونستید بگید میفرمایید بعد تکمیل میکنم. ببینید سوالی که خیلی متعارفه و مطرحه و متاسفانه گاهی اوقات در بعضی از بیانات برخی از مشاهیر هم این دیده می شود اینه که یا تحت تأثیر سوالات اطرافیان یا تحت تأثیر شبهات وهابیان یا پیروان مکتب خلفا یا بر اساس هر نگاه و تدبیری که دارند تحت تأثیر قرار می گیرن و جوری مطلب رو عنوان می کنن که با صریح آیات و روایات نمی خوانند و اون موضوع جایگاه و ارزش اشک بر سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه. یعنی انگار این موضوع برای بسیاری از افراد هضم نمیشه. الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر میکنیم اگر برای بزرگوارانی که حاضر در جلسه هستن این موضوع کاملا روشن و آشکار و حزم شده است، لطف و حجت خداست. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اما ممکن است در اطرافیان ما یا در خود ما گاهی اوقات این سوال به خوبی هضم نشده باشه. داشتم میگفتم، سوال پرسیدن فراموشم شد جملم رو تکمیل کنم، داشتم میگفتم پلو خودم بود دوست داشتم پیش از آغاز جلسه پیغام بدم، بگم بزرگواران اگر میتوانن به برخی از دوستانشون بگن که شنونده این بخش جلسه باشند، این بخش جلسه به نظر من خیلی ظریف و دقیق و شنیدنیه. حالا بعد اگه خواستن به این جلسه بپیوندن اون دیگه باعث افتخار ما، ولی این تیکه جلسه رو خیلی دوست داشتم مثلا بگم افراد و تعداد بیشتری از نفرات بشنوند. به هر حال الان بحث رو از اینجا آغاز کردیم که آقا این ارزشی که راجع به اشک بر سید الشهدا و کارکردی که اشک بر سید الشهدا در زندگی معنوی ما داره یه امر عجیبی است، یه امر عجیبی است. حالا من با اجازه شما در این زمینه خیلی ممکنه پاسخهایی نکاتی گفته شده باشه، با اجازه شما میخوام از یک منظر دیگری این بحث رو طرح کنم که فکر میکنم خیلی میتونه شیرین باشه و قابل استفاده و البته علمی و ظریف. پس صورت سوال روشنه، ما نمیخوایم بگیم این سوال تنها جوابش این نیست که ما داریم عرض میکنیم، جوابهای متعددی در کتابهای مختلفی آمده، به شکلهای مختلف میشه این موضوع رو مطرح کرد. یکی از مدلهایی که میشه مطرح کرد و شاید کمتر جایی نوشته شده باشه یا به این موضوع توجه شده باشه این مدلی است که ما میخوایم وارد بحث بشیم. اونایی که مطلب براشون روشنه، سوال براشون روشنه، برای سلامتی صاحب الزمان صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب قرآن انشالله نزدیکتون هست، سوره مبارکه مریم. آیه 88. و آیه 89. و آیه 90 و آیه 91 و آیه 92. سوره مریم 19 سوره قرآن است. خب لطفاً بزرگواران وقتی قرآن خودشون رو آوردند به همین ترتیبی که من عرض میکنم آیات رو نگاه بکنن. من فرض میگیرم، شما با من همراه باشید، ما فرض میگیریم یک مخاطبی داریم که سؤالی که ما ابتدا طرح کردیم رو داره از ما میپرسه. سوالش اینه که آقا چطور ممکن است اشک بر امام حسین علیه السلام چنین برکات عظیمی داشته باشه و چطور ممکن است خدای متعال برای اشک بر امام حسین چنین ارزشی قائل باشه و از طریق وحی و حجتهایش این مطالب عمیق و دقیق و گاهی حیرت آور رو برای ما بیان کرده باشه، چطور ممکن؟ این سوال بر ما تره. ما پاسخمون به سوال اینجوری میخوایم بحث شد. قرآن رو باز میکنیم، سوره مبارکه مریم آیه 88 رو با هم میخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قال اتخذ الرحمن ولدا. یه عده‌ای که داره راجب احوال کافران و مشرکان سخن میگوید، یه عده‌ای برای خدا فرزند گرفتن. ما سوالمون از مخاطبمون این میشود، میگیم ببخشید این مطلب که یه عده‌ای فکر میکنند که خدا فرزند دارد، این مطلب برای شما مهمه؟ بله، میفهمیم که مطلب به جهت اعتقادی مطلب مهمی است و خدا فرزند ندارد. اما آیا وقتی یه نفری به شما خبر میده که یه عده‌ای هستند در هندوستان، در کشمیر، در ژاپن، در چین که اینا معتقدند که خدا فرزند دارد، همچی شما مثلا دارید راه میرید، یعنی یهو متوقف میشید، رنگتون تغییر میکنه، موهای مشکیتون سپید میشه از شدت عظمت این اتفاق؟ واقعیت اینه که نه. ما پیش خودمون چی میگیم؟ ما میگیم خب مردم یه سری اعتقادات باطل خراب کج و معوجی دارن، یکیشم این. ما از این خبر رنگ عوض نمی کنیم. این خبر برای ما سهمگین نیست، این خبر برای ما حیرت آور نیست، به راحتی کنارش رد میشه. خب این که ما میشنویم که کسی بر کشته خیش میگرید برای ما یک مطلب عظیمی است؟ نه. اگر اون کسی که از دنیا رفته مادر بزرگمونم باشه، 95 سالم عمر کرده باشه، 110 سالم عمر کرده باشه، خودمون اگر گریه کنیم خب میگیم طبیعی است، گریه میکنیم، خاطره باهاش داشتیم، دوستش میداشتیم. اما بگن یک کسی مثلا عزیزی از او کشته شده است، ما همین حالت سهمگین رو پیدا میکنیم؟ نه، ناراحت میشیم، غصه دار میشیم، به میزان نزدیکیمون به اون آدم ناراحت میشیم. ولی الان به ما خبر بدن که خیلی هم روتین شده دیگه، مثلا تو اخبار میگن امروز اینقدر نفر مردن بر اساس اتفاق الف، اینقدر نفر مردن بر اساس اتفاق ب، ما حتی یه ذره بعضی همون ممکنه ابروهامون هم خم نشه. پس من ملاک عظمت یا عدم عظمت یک اتفاق نیستم، نوع نگاه من به یک موضوع، نوع تحلیل من از یک موضوع تعیین کننده میزان اهمیت اون موضوع نیست. ما الان به خودمون که رجوع میکنیم، خانومه های مختلفی که در جلسه شو دارن با تحصیلات مختلف، با دانش های مختلف، با تجربه های مختلف، الان من میگم و قال اتخذ الرحمن ولدا، یه عده‌ای میگن که خدای متعال فرزند داره، میگن بله خب یه عده‌ای ناآگاه هم، یه عده‌ای نمیفهمن، یه عده‌ای دانش کم دارن. خب حالا توجه بکنید به آیه بعدی، لقد جئتم شیئا ادا، حقا که امری سخت زشت و ناروا مرتکب شده. همین؟ نه. تکاد و سماواتو یتفطرن من و تنشق الارض و تخر الجبال و حدا. از چی؟ اندع للرحمن ولدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا. تکاد السماوات یتفطرن من و تنشق الارض و تخر الجبال و حدا. ترجمه آیه چیه؟ من از یکی از تفاسیر به یکی دو تا جمله این بحث اشاره کنم. نوشته شده که ادعا ذیل آیه 89 کنارش میتونید اونو یادداشت کنید، به معنای هر چیزی که منکر و شنیع باشد. تفطر به معنای انشقاق و دونیم شدن. تخر الجبال به معنای سقوط کوها. حد به معنای هدم و ویرانی. یه عده‌ای گفتن خدا فرزند داره. امر سخت و زشت و ناروایی مرتکب شدن، امری که از این اعتقاد نزدیک است آسمانها شکاف بردارد و زمین بشکافد و کوها فرو ریزد، منهدم بشه، دونیم بشه، سقوط کنه، ویران بشه، که چی؟ که اینها برای خدا فرزند قائلن. بخوام یه تعبیر به اصطلاح ساده ای از آنچه که میبینیم در این آیات عرض بکنم، باید بگم انگار تمام عرش خدا و تمام ملائکه و تمام آسمانها و زمین به لرزه افتاده از این که یک عده‌ای اعتقاد دارن که خدا فرزند داره. ما اولش سوالمون یه سوال به اصطلاح وجدانی بود، گفتیم خدایی وجدانی؟ شما وقتی به خودتون نگاه میکنید الان خیلی از این که یه عده‌ای چنین اعتقادی دارن به هم می‌ریزین؟ نه. گاو میپرستن، چوب میپرستن، سنگ میپرستن، همین الان هنو میپرستن. میگیم خب یه عده معتقدن خدا فرزنده، حالا اینجور به عقلشون میرسه، اینجور میفهمن، آقا گمراه هست اینم باش. اما خدای متعال برای این امر اعتقادی که الحمدلله خدا رو شکر که خدا ما را به ولایت حجتهایش رهنمون کرده و ما اعتقاد به این که خدا فرزند داره نداریم، لطف خداست، ما با اونا فرق نمی کنیم، ما هم دوتا گوش داریم، اونا هم دوتا گوش دارن، تازه بعضی از ماها بینی های بزرگتر از اونا هم داریم. ها؟ چنین اعتقادی که بر ما ساده انگاشته می شود، ببینید در درگاه خدا چه مفهومی داره و چه مضمونی را منتقل میکنه. حالا سوال، این سمت منفیش رو من با یک تعبیری با یک مثالی تقویت کنم، بعد برم سمت مثبتش. سؤال: آیا این که یک فردی از عزیزان ما اعتقاد نداشته باشد به وجود حی صاحب الزمان ما ها رو خیلی به هم میریزه؟ شب خواب نداریم؟ ده ها کتاب ورق میزنیم؟ ده ها سوال از ده ها یا بیش از اون افراد میپرسیم برای این که بریم و کاری کنیم که اعتقاد این رو به حجت حی زمان درست کنی؟ اتفاقا گاهی اوقات وقتی داریم میریم تو اون مهمونی به شوهرمون میگیم که حمید جان لطف کن سر بحثای اعتقادی رو باز نکن، مهمونی متشنج میشه. دیدی دفعه بعد به بحثای اعتقادی کشید و اون منکر شد و همه ناراحت شدن و اینا و آش سرد شد و کباب دهن افتاد و ما برای اون خیلی اتفاقه. قرآن رو نگاه میکنیم، تورق بفرمایید، قبلا آیه رو اشاره کردم، فقط میخوام توجه ذهنی بدم بهتون. سوره مبارکه طه بعد از سوره مبارکه مریم، آیه 115. ولقد احدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. بریم به روایات زیلش نگاه کنیم یا نه؟ یکی از بزرگواران بفرمایند که در روایت زیل این چه خواهیم یافت؟
سلام علیکم. آیه گری یه مرتبه دیگه میفرمایید؟
آیه 115 از سوره مبارکه طه. ما اگر به روایات این مراجعه کنیم چی میفهمیم؟ قبلا چون گفتم الان دیگه خودم نمیگم، دوست دارم بزرگواران اشاره بفرمایند.
ببخشید استاد. بله. چون که یادم از اون جلسه فرمودین که حضرت آدم چون اون عزم راسخ در مورد امام نداشتن از اولول عزم بودن خارج شدن.
در مورد کدام یکی از در مورد کدام یکی از حجت های الهی
بکنم؟ در مورد همه امام حسین بودن این چون تو ذهنم.
خیلی بقیه بزرگواران کمک کنن.
سلام علیکم.
سلام.
میکنم امام زمان
هست. بله.
مؤمنین.
بله. خیر. من روایت رو الان براتون میگم، یادداشت بفرمایید. امام باقر علیه السلام فرمودن. کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 216، بهار جلد 11 صفحه 35. بصائر الدرجات صفحه 70، تعویل الآیات الطاهره صفحه 313، تفسیر قمی جلد 2 صفحه 65، نور الثقلین برهان ذیل آیه 115 از سوره مبارکه طه. وجود مقدس ما باقر علیه السلام فرمودن ان جابر ان ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز وجل ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما قال عهدنا الیه فی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ما در مورد وجود مقدس خاتم الانبیا با آدم پیمان بستیم و الائمه و وجود مقدس ائمه علیهم السلام من بعده. فترکه او آن پیمان را ترک کرد ولم یکن له عزمون انهم هاکذا. او عزم استواری نداشت نسبت به مقام اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین. و انما سمی اولو العزم اولو العزم لانه عهد الیهم فی محمد صلی الله علیه و آله. اولو العزم صاحبان عزم نامیده شدند چون لانهم عهد الیهم فی محمد و الاوصیاء من بعده، چون خدای متعال با اونها راجع به وجود مقدس خاتم الانبیا و اولیای پس از او یعنی اوصیاء پیغمبر عهدی بسته بود و در اونها نسبت به اون عهد عزمی دید. و المهدی و سیرته، خدا با انبیا نسبت به وجود مقدس امام زمان و سیرت اون حضرت پیمان بست و در اونها اگر عزم دید اونها شدن اولو العزم، اگر عزم ندید اونها اولو العزم نشدن. و اجمع عزمهم على ان ذلك كذلك والاقرار به. خدا زمانی اونها رو اولو العزم قرار داد که نگاه کردید اونها نسبت به وجود مقدس خاتم الانبیا و اهل بیت علیهم السلام، خاصه وجود مقدس امام زمان و سیرت امام زمان که در روایات دیگر به تعابیر دیگری این سیرت توضیح داده شده، اگر این به اونها عرضه شد خدا در اونها عزمی دید. تعبیری که قبلا میگفتیم چی بود؟ گفتیم خدا نگاه میکنه ببینه آیا اینها تمام قد برای امام زمان سلام الله علیه به صحنه میآیند یا نه، در مقام اعتقادات، در کدوم عالم؟ عالم دنیا نه، در عوالم زر. اینا تمام قد میان برای امام زمان به صحنه یا نه؟ اگه نمیان اولو العزم نمیتونن باشن. به تعبیر من، میخوام جسارت به انبیاء خدای متعال نکنم، اما به تعبیر فهم خودم میخوام بگم خدا میبینه نه، اینا لیاقت اولو العزمی ندارن، چون اینا برای مهدی فاطمه تمام قد به میدان نیامده. در روایت دیگر که روایتو کامل نمیخوانم، از وجود مقدس ما باقر سلام الله علیه، کافی شریف جلد 2 صفحه 8، بهار 26 صفحه 279، بسائر صفحه 70، تعویل الایات طاهره 313، تفسیر نور الثقلین ذیل این آیه، قسمتی از روایت رو میخوانم. ولم یجحد آدم علیه السلام ولم یقر، آدم انکار نکرد اقرارم نکرد، انکار نکرد اقرارم نکرد. چه چیزی رو؟ و ان المهدی انتصر بهی لدینی و اظهر بهی دولتی و انتقم بهی من اعدائی و اعبد بهی طوعا و کرها. انبیای اولو العزم اقرار کردن، قالوا اقررنا یا رب و شهدنا ولم یجهد آدم ولم یقر، نه رد کرد نه اقرار کرد. فثبتت العزیمه، تثبیت کردیم اولو العزمی را، لهؤلاء الخمسه فی المهدی علیه الصلوات و السلام، به خاطر نوع رو در رویشون و عزمی که نسبت به امام زمان داشتن. بحث من الان این تفسیر این آیه نیستا. توجه کنید، سوال پرسیدیم، گفتیم از این که میبینید اطرافیانتون، دانشجویانتون، عزیزانتون، دوستانتون، هم مدرسه هاتون، رفیقای قدیمتون، دختر خاله و دختر عموتون، میبینید اینها نسبت به امام زمان سلام الله علیه و سیره امام زمان که در این روایت طولانی تر حضرت وجوه مختلفشو فرمودن، میبینید اینها نسبت به این موضوع توجهی ندارن، خیلی براشون مهم نیست. ما ناراحت میشیم، غمی به دلمون میشینه، به دست و پایی میفتیم، تلاشی میکنیم، کاری میخوایم انجام بدیم، نه. ولی برای خدا اینقدر مهمه، برای خدا اینقدر مهمه. به تعبیری خدا آبروی پیغمبر خودش رو تو قرآن میریزه. ولم نجد له از ما، برای امام زمان تمام قامت نیامدی به میدان. من در قرآن حکیمم که تا ابد کتاب هدایت است و در زمان ظهور امام زمان هم خود امام زمان مجالسی برای تدریس این کتاب تشکیل میدهند، به رخ همگان میکشم که کسی که برای مهدی من تمام قامت با تمام وجود به میدان نیامد، این لیاقت اولوالعزمی ندارد. من آدم ابوالبشر پیغمبر حجت الله برگزیده معصوم خودم رو به خاطر اتفاقی که در عوالم قبل افتاده و در عوالم ذر به رخ خلق میکشم، آبروشو میبرم، برای اینکه امام زمان اینقدر برای من مهمه. و سیرته تازه منکر نشده. اونایی که با تأخیر رسیدن، خیلی بحث دقیقی است، خیلی بحث نورانی است. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حیف از اون کسی که این بحث رو بشنوه، یا الان که جلسه تشکیل شده یا بعد فایل صوتیش رو بشنوه و به این نکته متذکر نشود و خود رو مؤاخذه نکنه که ای وای نکنه من 40 سال، 50 سال، 30 سال از عمرم گذشته هنوز برای امام زمان یک قدم بر نداشتم، چه برسه تمام قامت برای امام زمان کاری بکنم. گفتیم قرآن رو نگاه میکنیم، سوره مبارکه مریم آیه 88، خدا میفرماید یه عده‌ای برای من پروردگار فرزند قائلن. گفتیم ماها اصلا خیلی برای مهم نیست، نگاه میکنیم میبینیم خدا آسمان و زمین رو به داستان وارد کرده. تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال حدا. عجب عظمتی داره این بی‌اعتقادی که عده‌ای هستن در عالم که فکر میکنن خدا فرزند داره، کوه‌ها میخواد از بین برود، آسمان‌ها میخواد منشق بشود، زمین میخواهد اهلش رو فرو ببره، چه خبره خدایا؟ اعتقاد دارند که خدا فرزندی داره. اصلا برای ما هیچ، والا خدا فرزند داره اعتقاد دارن داشته باش. سوره مبارکه طه آیه 115 نگاه میکنیم، آدم پیغمبر من آبروشو بردم. عرض کردم این تعابیر رو من به کار میبرم برای تفهیم مطلب، جسارت به پیغمبر خدا و حجت خدا نشه. آبروی پیغمبر خدا را در طول تاریخ دیدم، ما در آدم عزمی ندیدیم. برای چی؟ در چه موضوعی قرار بود آدم عزم داشته باشه؟ درباره امام زمان، فی المهدی سلام الله و صلواته علیه. حالا گفتیم وجه مثبتشو بگیم. ما میگیم بابا دو قطره اشک ریخته برای امام حسین. خدا میگوید دو قطره اشک ریخته بر عزیز درگاه من حسین. در روایات داره چشمش اشکش جاری نشده، آبی که بعدن میخواد جاری بشه، این عشق در چشمش به جریان میفته. گاهی هنوز عشقت نیومده، بغل لسید عزیزت، کسی که با صورت شما آشناست، نگاه میکنیم که عشق تو چشاش جمع شده. روایات داریم راجع به ارزش این آبی که در چشم جمع شده. میگه چطور ممکنه؟ میگم خیلی مهمه، دو نفر یه گوشه ای از عالم معتقدند خدا دو تا فرزند داره. میگه نه بابا یه توهمی دارن دیگه. میگم ولی قرآن میگه خیلی مهمه، خیلی مهمه است ای که کسی اعتقاد داشته باشه که امام زمان سیرشون بعد از ظهورشون چه خواهد بود. میگه مثلا حالا در حد فهم خودش، میگه نه مثلا بعضیا معتقد نیستن اصلا به امام زمان، بعد اکناش میگه بابا برای خدا مهمه، آدم ابوالبشرشو به اولوالعزمی نمیرساند، برای خدا مهمه، آسمان و زمین میخواد در هم فرو بریزه به خاطر این اعتقاد کج. ای با عقل تو، با تدبیر تو، با فکر تو جور در میومد. میگه نه. میگم خب حالا مثبتشو نگاه کن. تو برمیگردی میگه آقا دو قطره اشک ریخته. دو قطره اشک ریخته. میگم خدا میگه برا حسینم اشک ریخته. من برای این اشک جزایی قرار میدم که همه تون در طول تاریخ به حیرت بیافتید. نکته چندم بود عرض کردیم چند هفته قبل، گفتیم اصلا نظام خدای متعال، درگاه خدای متعال، نظام تکوین و نظام رشد و کمالی که خدای متعال بر بشر قرار داده اینجوریه. اینجور میفهمیم که هر کسی رو خدا میخواهد دستگیری کنه، از یک مرحله ای به بالاتر از اون مرحله برساند، راهی ندارد جز این که برای امام حسین روزه بشنوه و گریه کنه. برای همین هر کسی رو خدا دوست داشته از اولیا و پیامبران خودش یه جوری به کربلا رسونده، اونجا اینها رو زمین گیر کرده، براشون روزه امام حسین خونده. حسین جان دست ما رو میگیری آقا؟ ما هم برای تو عشق ریختیم. خواب دیدم مرده ام، خواب دیدم خسته و افسرده ام، روی من خروارها از خاک بود، وای قبر من چه وحشتناک بود. تا میان گور رفتم دل گرفت، قبر کن سنگ لحد را گل گرفت. بالش زیر سرم از سنگ بود، غرق وحشت سوت و کور و تنگ بود. ترس بود و وحشت تنها شدن، پیش درگاه خدا رسوا شدن. هر که آمد پیش حرفی راند و رفت، سوره حمدی برایم خواند و رفت. ناله می کردم ولی کن بی جواب، تشنه بودم در پی یک جرعه آب. آمدند از راه نزدم دو ملک، تیره شد در پیش چشمانم فلک. یک ملک گفتا بگو نام تو چیست؟ آن یکی فریاد زد رب تو کیست؟ ای گنهکار سیه دل بست پر، نام اربابان خود یک یک ببر. گفتنم عمر خودت کردی تباه، نامه اعمال تو گشته سیاه. ما که مأموران حق داوریم، نک تو را سوی جهنم میبریم. ناامید از هر کجا و دلفکار، میکشیدندم به خفت سوی نار. ناگهان الطاف حق آغاز شد، از جنان درهای رحمت باز شد. مردی آمد از تبار آسمان، نور پیشانیش فوق کهکشان. صورتش خورشید بود و غرق نور، جام چشمانش پر از شرب طهور. گیسوانش شد پرجوش و خروش، در رکابش قدسیان حلقه به گوش. لب که نه، سرچشمه آب حیات. بین به دستش کائنات و ممکنات. بر سرش دستمال سبزی بسته بود، بر دلم مهرش عجب بنشسته بود. کی به زیبایی او گل می رسید؟ پیش او یوسف خجالت میکشید. در قدوم آن نگار محجبین، از جلال حضرت حق آفرین، دو ملک سر را به زیر انداختند، بال خود را فرش راهش ساختند. غرق حیرت داشتم این زمزمه، آمده اینجا حسین فاطمه. صاحب روز قیامت آمده، گویا بهر شفاعت آمده. سوی من آمد، مرا شرمنده کرد، مهربانانه به رویم خنده کرد. گفت آزادش کنید این بنده را. خانه آبادش کنید این بنده را. این که اینجا این چنین تنها شده، کام او با تربت من وا شده. مادرش او را به عشقم زاده است، گریه کرده بعد شیرش داده است. این که میبینید در شور است و شین، ذکر لالاییش بوده یا حسین. خیش را در سوز عشقم آب کرد، عکس من را بر دل خود قاب کرد. بارها بر من محبت کرده است، سینه اش را وقف هیئت کرده است. سینه چاک آل زهرا بوده است، چای ریز مجلس ما بوده است. این که در پیش شما گردیده بد، جسم و جانش بوی روزه می دهد. با ادب در مجلس ما می نشست، او به عشق من سر خود را شکست. پرچم من را به دوشش می کشید، پا برهنه در عزایم می دوید. اسم من راز و نیازش بوده است، تربتم مهر نمازش بوده است. اقتدا بر خواهرم زینب نمود، گاه می شد صورتش بهرم کبود. حرمت من را به دنیا پاس داشت، ارتباطی تنگ با عباس داشت. نظر عباسم به تن کرده کفن، روز تازوعا شده سقای من. تا که دنیا بوده از من دم زده، او قضای روزه ام را هم زده، بارها لعن امیه کرده است، خیش را نذر رقیه کرده است، گریه کرده چون برای اکبرم، با خود او را نزد زهرا میبرم، هرچه باشد او برایم بنده است، او به سوزد صاحبش شرمنده است، در مرامم نیست او تنها شود، باعث خوشحالی اعدا شود، در قیامت عطر و بویش میدهم، پیش مردم آبرویش میدهم، باز بالاتر به روز سرنوشت میشود همسایه من در بهشت. آری آری هر که پا دست من است، نامه اعمال او دست من است. حسین جان، ما هم برای شما گریه کردیم، عشق ریختیم، ادعای معرفتی نداریم، خودتون این حال و عشق رو دادید، اگه فدای شما نشیم چه کنیم؟ راه تقرب به درگاه خدا برای اولیای خدایی بوده که برای امام حسین بشکنند. از این روایات و این آیات برمیاد راه تقرب به خدا اینه که برای حجت خدا تمام قامت بیای به میدون. بابا دوتا طعنه برای امام زمان نشنیدی؟ بس فراموشم نشده انشاءالله. گفتیم در وجه مثبت این سخن میگیم آقا همون جوری که من عظمت اون شبهه اعتقادی در ذهن را نفهمیدم، ولی خدای متعال این گونه برای اون مطلب عظمت قائل بود و ویرانی دنیا را تبعات اعتقاد به این که خدای متعال فرزند دارد معرفی میکرد در اون آیه، اونچنان که خدا وقتی یکی از حجتها و برگزیدگانش که حتما مقامش از ما بالاتر است، پیغمبر خداست، قابل مقایسه با ما نیست، مقام پیغمبری و رسالت دارد، خدا میگه تو برای امام زمان من تمام قامت نیامدی. ما اصلا اینو نمیفهمیم. دختر عموم همکلاسیم دیگه اعتقاد به امام زمان نعوذ بالله زبونم لال نداره، اصلا ما نمیفهمیم یعنی چی. میگه حالا اعتقاد نداره، عب نداره، من به اعتقادت چی کار دارم، با همدیگه بریم نسکافم رو بخوریم. همونطوری که اون ورش رو نمیفهمم، این ورش هم نمیفهمم. من میگم دو قطره عشق ریخته، خدا میگه دو قطره عشق برای حسین من، من برای تو سنگ تمام میگذارم. روایات کامل و زیارات رو نگاه کنید. در روایات کامل و زیارات خدای متعال میگه همین که قصد تشرف به زیارت امام حسین میکنه، من با او چنین معامله میکنم، پرونده اعمالش رو چنین میکنم و چنین با او برخورد میکنم. من این ورشم نمیفهمم. کسی که میگه من متوجه نمیشم، وقتی بهش حالی کردیم که اونورش رو هم متوجه نمی شود، بعد طرف یه خورده خودش رو جمع جور میکنه، میفهمد که در این عرصه جای منیت نیست، من این تو این عالم جایگاهی ندارم، چیزی نیستم، فکر میکنم چیزی. یه استراحتی بگیرین، انشالله بحثمون رو بعد از استراحت کوتاهتون تکمیل میکنیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.